بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شواهدی بود که مرحوم شیخ از موارد دیگر فقهی برای تصویر اشتغال زمام متعدده به مال واحد علی البدل آورده بودن. فرض کردیم که این شواهد چارگانه نمیشه به دو شاهد برگردون، یکی باب زمان دین علی طریقت الجمهور یا علا طریقتنا، ایزن در جایی که دو نفر با هم زامن بشن زمان الواحد اثنین لواحد در آن واحد، و دومی زمان اعیان مضمونه، کسی زامن بشه عین مضمونه ای را، حالا که اون عین مضمونیتش از باب قاعده ید باشه مثل مقبوض به عقد فاسد در زمان عوضین، یا مضمون به عقد باشه مثل زمان عاریه مضمونه و امثال اینا. اینا دو تا شاهد بود که شیخ در اینجا می‌فرمودن، در اینکه در اینجا تعددش اشتغال ذمه لازم میاد و فقها هم مثلا فتوا دادن و قبول کردن. و در مورد شاهد اول عرض شد که مرحوم ها شیخ اینجا فرمودن که این شاهد با ما نحنفی فرق داره. منشأ این که ایشون میفرمایند با ما نحنفی فرق داره اینه که اصل اشکالی را که ایشون اشکال میبینن در تعدد زمان نسبت به بدل واحد، یک اشکال دیگری است غیر از اونی که ما بیان کردیم، گرچه شاید کسی خیال کنه که اینها نزدیک به همه یا یه مطلبه. ایشون اصل اشکال و استحاله را در این می‌بینن که می‌فرمان بر این که مقتضای بدلیت وحدت مال مملوک به عنوان بدل مال تالف و مقتضای تعدد و زمم تعدد، در جایی که تعدد زمان و تعدد زمان تعدد در جایی که اون زمان مال مضمون تشخص فی نفسه نداشته باشه قبل از فرض وجودش در اون محل و اون ذمه‌ای که میخواد محل اعتباری این مال قرار بگیره. چون میفرماید اگر اون مال شخصی باشه مثل عین خارجیه، این اعتبارش در دو ذمه و در دو زمان در زمه هم محل اعتباریش و قلائیش اشکالی نداره، غیر از وحدت حال و محل و تعدد محل که گفتیم این هم در محل اعتباری محضوره. ولی اگر اون مال طبیعی مالی بود که وحدت خارجی نداشت، وحدتی نداشت، مفهوم بود، وحدت مفهومی داشت، به تعبیر ایشون وحدت طبیعی داشت، وحدت مثل عنوان بدل، مثلا یک کیلو گندم بدل اون کیلو گندم مثل اون کیلو گندم که تلف شده یا قیمت اون کیلو گندم، خب این یه وحدت طبیعی یا وحدت مفهومی داره. این با فرضش در هر کدام از ذمه ها متخصص میشه به کیلو گندمی در این ذمه و کیلو گندم در اون ذمه اعتباری، و مقتضای اعتبار ذمه و اینکه این بدل در این ذمه هست اینه که این واحد طبیعی یا این طبیعی واحد بشه فرد واحد، یک فرد از اون طبیعی بدل یا مثل یا قیمت در ذمه زید، باز یه فرد دیگه در ذمه عام. پس فرض زمانهای متعدد ارضی و زمم متعدد ارضی مستلزم این است که اون واحد طبیعی متعدد بشه. به لحاظ تخصصات و تفرداتش که از ناحیه اعتبارش در اون محل اعتباری میاد متعدد خواهد شد. میشه دو تا مال ذمی در دو محل اعتباری میشه دو مال لا محاله. وقت این خلف وحدت بدله، هم بدل واحده، چون مقصود از وحدت بدل وحدت اون مال مملوکه، حتی به لحاظ فرد وحدت فردی هم باید داشته باشه، یه مال داشته یه مال مالکه، این یه مال جوری که مالکه حالا میشه دو مال در اثر این که اعتبارش در دو محل مستلزم این است که اون جامع دو فرد ازش موجود بشه. پس بدلیت اقتضای وحدت داره، تعدد زمان اقتضای تخصص اون بدل طبیعی داره و بدل واحد به وحدت طبیعی داره و نتیجه مستلزم تعدد فرده و تعدد مالهای فردی موجود شده در این دو محل اعتباری است، مالهای ذمی موجود در این دو محل اعتباری است و این تناقضه. این را اشکال ایشون میدونه و رضا میفرماید این اشکال جایی که اون مالی را که میخوان اعتبار کنن در این محل، در این محل اعتباری که ذمه زیده و در اون محل اعتباری که ذمه عمره، اگر اون مال وحدت فردی داشته باشه، یک تشخص و تخصصی داشته باشه با قطع نظر از این محل، اونجا دیگه اشکالی نداره، اون فرض بشه هم در اینجا هم در اونجا. خب و این میگه و بعد دو تا مثال داره، یکی جایی که این مال واحد خارجی باشه، تشخص خارجی داشته باشه، مثل عین. عین اگر موجود هست میشه هم در ذمه ای فرض بشه، در این محل هست، هم در ذمه او فرض بشه، هم در اون محل هست. لا یلزم منه اینکه دو تا مال در داشته باشیم. چرا؟ چون این مالی که فرض شده در این محل، این مال متخصص و متشخص خودش به وجود شخصی خارجی عینیش و اعتبارش در دو فرضش در دو محل اعتباری، دو تا محل اعتباری براش فرض کردن و ایر داخل در هر دو دیدن، این هیچ مستلزم تکثر واحد و توحد کثیر نیست. منافات بین وحدت بدل و بین تعدد زمم اینجا ایجاد نمیشه به لحاظ تخصصات و افرادی که موجود میشه، چون یک فردی شده اولا یک فرد بوده، فقط در دو محل فرض شده، اشکال وحدت حال و تعدد محل فقط میاد، اونم که ما جواب دادیم، ایشون جواب دادن که این اشکالی نداره در محلهای عدد. این یه مورد و رضایشون میفرماید اشتغال زمم عدیده در فرض وجود عین اشکالی نداره، ولی خود این اسمش میذاره ذمه دیگه، همون محل، یه محلی رو اعتبار میکنن، عقلا میگن این عین در اون محل اعتباری است، رو گرده این آقاست، همین عین هم در رو گرده اون آقا. بلکه ایشون میگه ما اختیار کردیم بعد از تلف هم باز عین در ذمه اعتبار میشه، همون عین فرض میشه باقی و در ذمه. فرضا به این شکل اصل محظور رو دفع میکنن. و اما این یه مورد، مورد دیگه ای که باز میگن این معقوله اینجاست، این شاهد اوله و چهارم که اینها رو گفتیم برگشتش به یکیه، فرمودن در اینجا هم اشکال در کار نیست. چرا؟ چون در اینجا ضامن میاد ضمانت میکنه مال ذمی را، درسته عین خارجی نیست، دین را ضمانت میکنه، ولی این دین قبل از این زمان حصتون خاصتون فی هذا المحل الاعتباری من المال، ولو مال ذمی، یه مالیست که تخصص و تشخص پیدا کرده به اعتبارش در اون محل اعتباری که ذمه مدیون باشه، پس تشخصش و تخصصش و تفردش متوقف بر این اعتبار زمان محل اعتباری ذمه ضامن نیست. پس میان همین شیئی که متشخصه، همین مال ذمی که متشخصه و متخصصه، این اعتبار میشه در کجا؟ در ذمه این ضامن اول، یا در ذمه ضامن اول، دو تا ضامن اگر با هم این را زمان ضامن شدن. و لا یلزم، بنابراین لا یلزم این که این مال دو تا مال بشه، چون این مال طبیعی نبود که با این افترازش و فرضش در این دو محل اعتباری دو تا فرد از این طبیعی باشه، این مال متشخص بود، ولو تشخص به ذمه مدیون، بالاخره متشخص بود. حالا که متشخص بود، پس تشخصش و تفردش متقبل به این محلی را که درش اعتبار میکنن، اعتبار میکنن این مال ذمی متشخص در دو محل اعتباری، این هیچ اشکالی نداره مگر اشکال وحدت حال و تعدد محل اینا که گفتیم اشکال درش نیست. اشکال ما دیگه در اینجا نمیاد. ایشون میفرماید اشکال این که طبیعی اگر طبیعی بدل در دو جا ولو اعتباری اعتبار بشه، در دو محل اعتباری اعتبار بشه، دو تا فرد از اون واحد طبیعی ایجاد میشه، اینجا دیگه جا نداره اشکال. و اشکال ایشون اینه که یلزم در باب اشتغال عرضی تمام ایادی به بدل، یلزم این که اون مال واحد طبیعی در محلهای متعدد اعتبار بشه، پس از نظر حساس موجودش افراد و افراد متعدد خواهد پیدا کرد و این منافات با وحدت بدل داره، چون باز بدلی را که مالکه فرد مصداق نه طبیعی و نه مفهوم مال و مفهوم بدل که وحدت طبیعی داره و وحدت مفهومی داره، و مال بدل هایی که مالن حساسش متعدد شد. این اشکال، او اشکال در جایی میاد که ما قبل از اعتبار این مال در محال اعتباری متعدد مال مشخصی نداشته باشیم، حسه نداشته باشیم، فقط واحد طبیعی داشته باشیم که عبارت از مفهوم ماله یا مفهوم بدله، یا مفهوم بدل، مفهوم مثل، مفهوم قیمت، مفهوم حنطه، مفهوم مال را تصور کنی. او تا اعتبارش کنیم اینجا این در این ذمه و اعتبارش کنیم در این ذمه، میشه دو تا فرد از این مفهوم. اونجا تناقض بین وحدت بدل و تعدد ذمه میاد به لحاظ تعدد حساس. اما اگر نه، این مالی را که میخوایم اعتبار کنیم در دو تا ذمه اعتباری، این مال خودش واحد حسی است، نه واحد مفهومی است، واحد متشخص از نظر فرد بودن، حالا یا به عینیت خارجی متشخصه یا به ذمه مدیون متشخصه، اونجا دیگه این محض در کار نیست. چون اشکال رو اونجوری کردن، این جواب رو اینجا تونستن، این اشکال رو اینجا تونستن بر شیخ وارد کنن. وقت این اشکال، اگر اون اشکال تقریبش همینجوری باشه که ایشون میفرمایه، خب این اشکال وارده. مثلا در اینجا این مال متخصصان و متشخصان قبل از زمان به ذمه آقای مدیون، ولی اگر ما این اشکال در اینجا بر شیخ ثابت میشه این فرق، ولی اون اشکال اصلا غلط میشه به این تقریب. اگه بخواد اشکال ایشونه کسی اینجوری تقریب کنه که ظاهر بیان ایشون هم همینه در اون بحث تقریب اصلا. ها، چون ما اگه این باشه، پس ما در باب تعاقب ایادی هم همین رو میگیم. میگیم اولا ذمه من طرف مال فی یده مشغول میشه به یک بدل، یک حصه. بعد این مال ذمه متشخص و متخصص به ذمه طالب، این میره هم در ذمه اولی، هم در ذمه دومی، هم در ذمه سومی، به تمام منسبق هم وارد میشه و اشکالی درش نیست. نه اشکال تعدد واحد پیش میاد و نه اشکال دیگری در اینجا در اینجا هست. و اشکال وحدت حال و تعدد و محل هم که ایشون فرمودن اشکال اصلی نیست که خود داره. بله، ایشون رو نه، ایشون مستقر کرد اشکال، نه بالاخره اختیار کرد در بحث تعاقب بعدی. ما قبلا هم اشاره کردیم که بنابر این که بدل به ذمه بیاد نه عین به ذمه بیاد، جواب نداره اون اشکال و واجب کفایی هم به درد نمیخوره. اینجا باشتی اگر این باشه اشکال، جوابش خیلی راحته. میگیم ما میاییم اینجا دیگه لازم نیست، ما مشکلی نداریم در کار، فقط مشکل اینه که باید اینجا ادعا کنیم که اولا یک ذمه مشغول میشه، بعد رتبی، اونم نه بعد زمانی، فقط برای اینکه تصویر بشه و معقول باشه و استحاله تکثر واحد و وحدت کثیر که تناقض پیش نیاد، اینجوری میگیم اولا اول رتبی ذمه من تلف المال فی یده مشغول میشه به بدلی و مثلی یا قیمتی از برای طالب برای مالک، بعد ذمم سابقین مشغول میشه به این مال ذمی که در ذمه اینه، یعنی این مال ذمی که در ذمه اینه فرض میشه در ذمه اونها هم و اعتبار میشه در محال اعتباری ذممی موجوده برای اونها هم و هیچ مشکلی در اینجا نیست. نه وحدت کثیر لازم میاد، چون این متخصصون و متشخصون قبل از اون اعتبار، قبل رتبی ولو قبل از اعتبار در ظرف و محل ذمی ذمه های سابقین متخصصون، تعددی لازم نمیاد و وحدت حال و تعدد محل هم که ایشون فرمودن اشکال نیست. ایشون از این بیان معلوم میشه که مشکل را در خود ذمه ندونستن، ذمه را یک وعاء و ظرف و محل دونستن، مشکل را بردن رو اون وحدت طبیعی و تخصص اون واحد طبیعی به اعتبار این مال، اون وقت این اشکال رو اینجا کردن که اگر این مشکل باشه ما اصل قضیه رو حلش میکنیم، هم در اونجا هم در اینجا، و اون که در اینجا در باب تعاقب و ایادی در باب خیلی خوب خیلی اینجا قائل میشیم به طولیت، از اینجا نکته طولیت اینه که این در دست او تلف شده، بالاخره این نکته ایست خودش برای طولیت در دست من تلف شده، پس من اول ذمه‌ام مشغول میشه، ولو اول رتبی و بقیه هم مشغول میشن چون در دست من تلف شد، اگه تلف نشده اونا هم ذمه‌شون مشغول نبود. اینجا هم این نکته این طولیت مفهوم متفاهمه، اینجا هم اول ذمه من مشغول میشه اول رتبی نه اول زمانی، بعدن هم چون در دست من تلف شد در ذمه اونا هم قطعا یکی یکی اشتغال ذمه میاد، به این معنا که این ذمه، این مال ذمی متخصص به ذمه من که اعتبار شده در این محل که محل ذمه منه، به ما هو متخصص هم اعتبار میشه در محل دیگری که در ذمه قبلی از منه یا ذمه قبلی منه محافظه رو ذمه میشه و هیچ محظوری دیگه دیگه اون اشکال در اونجا دفعش آسان میشه از اصل مسئله. ولذا این اشکال ایشون در این شاهد مبنیست بر این که از اول آمدن اونجا رو اینجوری اشکال رو ریختن، بعد گفتن اون اشکال اینجا نمیاد در باب زمان مدیون، ولی اونجا میاد. اگر این باشه میگیم این اشکال اونجا هم نمیاد، به همین بیان، این بیان این که این مال ذمی متشخص شده در ذمه تالف یعتبر مرتبه سابقه یعتبر در زمام و اما طبق اون تقریری که ما کردیم اشکال را، ما عرض کردیم مسئله ذمه مسئله محل اعتباری اصلا نیست، ذمه و مال ذمی این دوتا یه چیزن، اصلا قوام مال ذمی به ذمه است، اشتغال ذمه و ذمه مقوم مال ذمی است، نه اینکه محل اعتباری در این محل اعتباری یه مالی، حالا یا مال حقیقی عین خارجی یا مال اعتباری که اسمش میذاره مال اعتباری و مال ذمی در این محل اعتبار میکنن، اینجوری نیست. مال ذمه به معنای دقیقش که در مقابل عهده است عبارت از خود اون مالی است که در اون ذمه فرض شده، او اسمش ذمه است، ولذا ملک مال ذمی یعنی ملک اون ذمه. قبلا هم عرض کردیم که ذمه حدی است و تعبیری است از همون مال ذمی که در ذمه شخص مملوک میشه برای مالک. اگر اینجوری شد اشکال که قهرن ذمه میشه مقوم مال ذمی، به طوری که اگر ذمه عوض شد مال ذمی دیگه مال دیگه شد دیگه، مال این اون مال ذمی نیست، یه مال ذمی دیگری است، این دیگه محال است اون مال ذمی دیگر باشه. طبق این اشکال دیگه فرقی نمیکنه باب تعاقب و ایادی با باب زمان مدیون علی طریقت الجمهور، یا دو تا زامن زمان اثنین لواحد علی طریقتنا، چون اینجا اون ذمه مدیون درسته یک ذمه است متخصص متشخص قبل از این، ولی این ذمه این مال ذمی محال است وارد بشه این مال ذمی بشه مال ذمی در ذمه زامن، چون تا ذمه زامن را ما مشغول کردیم قوام مال به ذمه که شد اون یه مال غیر از این مال، محال این عین اون مال باشه، چون این مال عینیتش به خود اون ذمه است، وقتی ذمه عوض شد مال ذمی هم عوض شد. وقتی دو نفر شدن زامن، دو نفر که شدن زامن قهرن دو تا مال ذمی داریم، دو تا شغل ذمه بود دو تا مال ذمی داریم، هر دو رو همین آقای مالک مالک قهرن مالک دو تا مال، این با وحدت بدل جور نیست. بنابر تقریری که ما از اشکال کردیم و باب ذمه را گفتیم باب مجرد محل نیست که ما در این محل اعتباری تصور کنیم یه مال حقیقی را یا تصور کنیم یک مال اعتباری را، بلکه خود ذمه خودش همون اعتبار مال ذمی است. خیلی خوب که شد ذمه قوام و مقوم اون مال با تعدد ذمه تعدد مال ذمی است، وقتی در عرض هم شد قهرن مالک دارای دو تا مال میشه، دو تا مال ذمی رو مالک میشه، یکی ذمه ای رو مالکه یکی ذمه او رو مالکه، برگشت به اون اشکال پیدا میکنه، این دیگه فرقی نمیکنه محل تعاقب و ایادی یا مورد زمان مدیون. که بنا بر طریقه جمهور که اون هم ذمه مشغول باشه، این هم ذمه ذمه الا ذمه باشه، یا بنا بر طریقه ما جایی که دو تا ضامن میاد در آن واحد بخواد نقل ذمه بشه ولی به دو تا ذمه، این دو تا ذمه اگر مشغول باشه معنیش دو تا مال ذمی اعتبار شده و دو تا مال متعلق ملک مالک قرار گرفته و این خلف وحدت بدل مملوک برای مالک هست. پس بنابراین اون تقریر صحیح از اشکال، بنابر اون تقریر صحیح فرقی بین باب تعاقب ایادی و بین اون شاهدی رو که مرحوم شیخ میفرماید نیست. یعنی اشکال خاص شیخ بر شیخ بر شاهد اول و چهارم وارد نیست، هیچ فرقی بین این دو تا نیست، چون به مجرد اینکه بخواد این مال در دو تا زمان در عرض واحد مشغول بشه به معنای شغل ذمه یا علی طریقه الجمهور هم مدین مشغول ذمه باشه به مال مملوک للمالک، هم ضامن مشغول ذمه باشه یعنی به مال ذمه، معناش اینه که مالک دو تا ذمه رو مالکه و ملک دو تا ذمه یعنی ملک دو تا مال، چون ذمه و مال ذمه یه چیزه، ذمه و مال ذمه یه چیزه، ملک دو تا ذمه دو تا مال ذمه در ذمه یعنی ملک دو تا ذمه یعنی ملک دو تا مال، و یا یعود الاشکال مثل باب تعاقب ایادی میشه. ولذا صحیح اینه که در این دو مورد شاید وقت اینجوری بشه دیگه، بحث رو دیگه در این مورد این شاهدی رو که مرحوم شیخ آوردن این شکلی باید گفت که ما باید ببینیم عقد زمان چیست، عقد زمانی که در بحث دین و کفالت و این حرف گفته میشه چیه، مفاد عقد زمان چیست. اگر مفاد عقد زمان واقعا اشغال ذمه است، تشغیل ذمه ضامن است به مال للمضمون له للمالک الاول عن المضمون عن، اگر مقصود از عقد زمان ذمه است، این صحیح اینه که طریقه الجمهور لا یعقل، یک زمان اثنین لواحد لا یعقل، نه اولی درسته، خود این میشه که از ادله بر بطلان طریقه جمهور. اگر ما از نظر فقهی عقد زمان را برگردوندیم به شغل ذمه ضامن به مال ذمی للمالک به دائن، اینجا خود این میشه دلیل و برهان بر بطلان طریقه جمهور، چون شغل ذمه بالفعل به خود عقد زمان این شغل ذمه بخواد بیاد، شغل ذمه اینجا با اشتغال ذمه اولا به طریقه جمهور ذم ذمه الی ذمه قابل نیست، مگر بشه به نحو نقل ذمه، این یعقل به نحو النقل و لا یعقل به نحو الذم، چون معنیش اینه مال دائن دو تا مال را دو تا دین داره، و دو تا دین نداره، یه دونه دین بیشتر نداره، دو تا ذمه رو مالکه، دو ذمه رو مالک نیست، یه دونه ذمه بیشتر مالک نیست. پس لا یعقل الا به طریقه نقل ذمه الی ذمه، نه ذمه ذمه، و خود این میشه برهان بر بطلان مسلک جمهور در اون مسئله. اگر عقد زمان شد تشغیل ذمه به مال للدائن، و همچنین قهرن لازمش اینه که زمان الاثنین لواحد باطلون، اگر دو نفر بخواد مدیون را در یک آن ضامن بشن و معنای عقد زمانشون هم شغل هر دو ذمه شد، نقل ذمه به ذمه هم باشه بازم باطلون، شغل ذمه دو نفر که مالک دائن مالک این مال است، هم در ذمه این ضامن هم در ذمه اون ضامن، یعنی هم ذمه ای رو مالکه و هم ذمه او رو مالکه، این باز همون محضور تعدد ملک دائم میاد و این محال است. ولی باز این بحث زمان اسنه لواحده کسی بحث نکرده به این شکل بنابرای نقل ذمه الی ذمه یا صحیحون اولا، این وقتی بحث کنه بین نتیجه میرسه که لا یجوز، اینجا یستحیل این که هر دو عقد میشه، مثل جایی که وکیل بفروشه به یک کسی مالک بفروشه در یک آن به یک کسی دیگری، اونجا چطور نمیشه هر دو عقد صحیح باشه و احدهما دون آخر ترجیح بلا مرجح معینی نیست، احدهمای مفهومی هم که درست نیست مقام اثبات درستش نمی کنه باطل میشن هر دو، اینجا همونجوره، این دو تا زمان با هم دو تا شغل زمان نمیتونه بیاد، قهرن هیچ کدومش درست نخواهد شد، چون هر دو با هم محاله، خلفه، وحدت ماله، این دون دیگری تعین ترجیح بلا مرجحه، احدهما مثبتی نداره، هر دو یقع باطل. خب عقلاییت اگر داشته باشیم کشف میکنیم که اگر عقلاییت داشت کشف میکنیم که عقد زمان به معنای زمان ذمه نیست، اجازه بدید. و اما اگر گفتیم عقد زمان به معنای زمان ذمه نیست در مفاد عقد زمان اصلا ما تشکیل کردیم و گفتیم عقد زمان به معنای زمان زمه نیست، بلکه عقد زمان به معنای زمان عهده است، بیش از این نیست. عقد زمان به معنای زمان عهده است. و وقت و باب تعاقب اعادی را به زمان عهده گرفتیم، چون چه گرفتیم دیگه اون تحقیلی گفتیم. اگر به معنای زمان عهده گرفتیم که با عقد زمان عهده مشغول میشه نه زمه، اون وقت در این در البته با قطع نظر از اون جواب اخیری که اونجا دادیم، اون جواب را اگر تصویر کنیم باز اینجا میاد، ولی این دیگه با عقد زمان جور نیست که بگیم ذمه ضامن مشغول میشه. این در جایی که دوتا ضمانت کنن ذمه هاشون هر دو مشغول میشه، ولی ملک خودشونه و دائن مالک احدهماست. این دیگه با عقد زمان جور نیست، این در باب تعاقب و ایادی محتمله، ولی در باب عقد زمان جور نیست، چون در جایی که ضامن یه نفره بدون شک شغل ذمه اون ضامن هست برای خود مالک، چه نیست که دیگه تردیدی باشه درش. ولی فقها در باب زمان نقل ذمه قائل شدن. خلاصه اگر عقد زمان رو به معنای عهده گرفتیم، یعنی با عقد زمان شغل عهده میاد، اینجا معقوله فی نفسه و ثبوتن، هم مسلک جمهور معقوله هم مسلک خاص معقوله. یعنی هم میشه بگیم عقد زمان در جایی که معنای عقد زمان ضامن شد، معنای زمان زمان عهده باشه که در اعیان هم عرض کردیم معقول زمان عهده، اینجا میشه نقل عهده باشه به این معنا که آقای ضامن به وسیله عقد زمان عهده مدیون را ساقط میکنه، میگه دیگه دائن حق نداره مدیون را مطالبه کنه، عهده مدیون را منتقل به عهده خودش میکنه، خودش متعهد میشه و عهده مدیون ساقط میشه، ولی ذمه مدیون باقی میمونه مشغول، اینجا اشکالی نداره، مال را مالک در ذمه مثلا مدیون، ولی مسئولیت را ضامن داره، او نمیتونه ابتداءن به مدیون رجوع کنه، بایستی به ضامن رجوع کنه و از ضامن به خدا را ضامن میاره، او رو وادار میکنه که پرداخت کنه یا خودش پرداخت میکنه، بعد او ضامن میشه برای ضامن. اگر این معناش نقل عهده است، نقل ذمه، اگر نقل ذمه لازمه در باب زمان، اگر مرادشون از ذمه معنای دقیق ذمه نباشه عهده باشه، اینجا فتوای خاصه معقوله، فتوای عامه هم معقوله که زمان و جمهور، زمان به معنای ذم ذمه لازمه، یعنی ذم عهده الی عهده باشه، هم او متعهده و مشغول ذمه هم هست، هم آقای ضامن میاد اینجا با این زمان خودش متعهد میشه که پرداخت کنه این مال رو بدون اینکه تعهد او رو هم ساقط کنه و زمان عهده او رو هم منتقل کنه به خودش، نه اونم ضامنه هم عهدتن هم ذمتن، این آقا هم ذمه خودش رو عهده خودش رو ضامن میکنه به این معنا که متعهد میشه که اینو پرداخت کنه. پس اگر عقد زمان رو به معنای زمان ذمه گرفتیم، در اون مسئله عقد زمان حق با مشهور با خاصه است و فتوای جمهور و عامه محال میشه، خود این میشه دلیل بر بطلان اون فتوا، و چون ظاهرا فقها از نظر آثار فقهی و عقلایی در باب عقد زمان، زمان عقد زمان را از باب شغل ذمه گرفتن نه از باب شغل عهده، ولذا بار کردن در او آثار شغل ذمه را از حواله و بیع و معامله با ذمه ضامن، و اینکه اگر ذمه ضامن مشغول نشده باشه فقط عهدهش مشغول باشه دیگه این معاملات جایز نیست، چون مالش در ذمه مدیون نه در ذمه این، نمیتونه بفروشه مگر در اون ذمه بایستی بفروشه نه در این ذمه، الا به اون تعویلاتی که گفتیم که عهده برمیگرده قابل مثلا تغییر به ذمه بشه با تعیین مالک یا مسائل از این قبیل، که اونها همه شاید مثلا اثباتش مشکل باشه دریغی برش نباشه. ولذا فقها در باب عقد زمان در باب زمان دین ظاهر کلماتشون اینه که این زمان زمان ذمه است، شغل ذمه است نه زمان عهده، ولذا قائل شدن برای اینکه نقل ذمه است نه ذم ذمه، چون ذم ذمه یلزم اون محصور استحاله و محصور اینکه این دوتا مال رو مال دوتا دین را مال ذمی را و دین را مالک باشه و این خلفه حالا که اینجور شد اگر او رو استثار کردیم اون وقت نتیجه میشه که زمان الاثنین لواحد باطل به این معنا، به معنا العهده صحیح ها، به معنا الذمه باطل. و همچنین ثابت میشه که زمان الاعیان اون شاهد دومی را که ایشون آورده، اون دوتا شاهد دیگه هم حکمش روشن میشه. در باب زمان اعیان، اعیان مضمونه به عقد زمان، بازم همچنین میگیم اگر مراد از زمان زمان عهده باشه، مثل جایی که عین موجوده و ضامن میشه، این اشکالی نداره. زمان عهده یعنی متعهد بشه که اینه پرداخت کنه عین رو، بعدم که در ذمه او رفت متعهد میشه که این مال ذمیش رو بده بدون اینکه ذمه خودش مشغول بشه. اما اگر عقد زمان رو به عقد زمان عهده گرفتیم، چنانچه میگیرن آقایون، اینجا زمان عقد زمان ذمه در باب اعیان هم، اعیان مضمونه هم، باز به این معناست، به معنای نقل ذمه است، نه به معنای ذم ذمه الی ذمه. به این معنا که وقتی تلف شد اون مال، اون احد العوضین رو که زمنه البای زمنه للبای او للمشتری یا العاریه المضمونه التي زمنها، اینجا این زمان با زمان خود اون ضامن اول جمع نمیشه مگر وقتی که عین باشه که عهده است، ولی وقتی تلف شد دیگه در اینجا مالک نمیتونه رجوع کنه به مستعیر، معیر نمیتونه رجوع کنه به مستعیر، فقط میتونه رجوع کنه به کی؟ به ضامن. اگر زمان زمان ذمه باشه، عقد زمان و معنای اشتغال ذمه باشه علی تقدیر تلف، لا یرجع الا الی الضامن، چون دیگه ذمه او منتقل شد به ذمه ای، شغل ذمه او نداره و ایش مشغول ذمه میشه. اگر زمان رو در باب عقد زمان زمان ذمه گرفتی، و شاید فتاوای مشهور این باشه در باب آریه مضمون اگر ضامنی آمد، اونجا معلوم نیست که علا تقدیر وجود العین میگن به هر دو میتونه رجوع کنه، چون علا تقدیر وجود العین زمان زمان عهده است نه زمانه، اونجا میتونه به هر دو رجوع کنه، ولی علا تقدیر تلف العین شاید فتاوای فقها هم اگر نگیم ظاهرش اینه، قطعا ظاهرش اون طرف نیست، ظاهرش اینه که اگر کسی با عقد زمان ضامن شد آریه مضمونه و اون آریه تلف شد، مالک که معیر باشه حق نداره رجوع به مستعیر کنه، بلکه بایستی رجوع کنه به ضامن، عین هم مثل باب دین. پس بالاخره پس مربوط میشه به اینکه ما عقد زمان را چی تفسیر کنیم در باب عقد زمان. اگر عقد زمان را زمان ذمه قرار بدیم، این استحاله در اینجا هست و بدون اون عنایات اضافی که گفتیم تعدد ذمم معقول نیست و داره اون مشکله. ولی اگر زمان را به معنای عهده بگیریم، تعدد زمان در عرض واحد به معنای تعدد مسئولیت ها و عهده‌دارها معقوله. البته در اون بحث عقد زمان ما مجبور هم نیستیم که بگیم یا این درسته یا اون، هر دو هم میتونیم بگیم درسته، یعنی دو تا عقد زمان هست، یعنی عقلا هم عقد زمان ذمه رو قبول میکنن، هم تشغیل ذمه رو و مال در ذمه این شخص بیاد رو قبول میکنن، و هم عقد زمان عهده رو میتونن بگیم، میتونیم بگیم عقلاییت داره، هر دوش عقلاییت داره و هر جای دیگه فرق میکنه با اون نوع اون قصدی که شده در عقد زمان. اگر مثلا در عین عقد زمان بر عین ببنده، این مشخصه که اینجا شغل ذمه رو نمیخواد بگه، تعهد به پرداخت این عین رو میخواد بگه که همون شغل عهده است. اگر مال دین را مدیون را بخواد ضامن بشه، اونجا شاید ظاهر عقد زمانی باشه که بخواد نقل ذمه الی ذمه کنه و بگه آقای دائن دیگه مال تو در ذمه مال تو به مدیون کار نداشته باشه، اینجا منتقل کرده ذمه مدیون را به ذمه خودش و این ذمه شده جایگزین ذمه مدیون و مالک دیگه مالک شیئی در ذمه مدیون نیست، در ذمه این آقاست. پس بنابراین اگر برقرار اینجوری میشه دیگه، مگر به معنای زمان عهده، مگر اون رو برگردونی به زمان عهده، در اونجا چون زمان ذمه معقول نیست میشه زمان عهده، و در باب عهده هم نقل عهده میتونه باشه و هم ذم عهده الی عهده میتونه باشه. پس این بحثی که بین مشهور و بین جمهور و بین خاصه هست، در جایی است که محتوای عقد زمان در حقیقت نقل زمان شغل ذمه باشه در حقیقت. بالاخره در باب تعاقب ایادی ما به این نتیجه رسیدیم، آنچه که معقول اشتغال عهده های متعدد که همون حرف صاحب جواهر بود و اشتغال یک ذمه و ذمه های دیگر وقتی مشغول میشه که مالک بیاد تعیین کنه مثلا یا معامله کنه بر اون ذمه، تطبیق کنه اون مال را که در ذمه تالف من تلف به یدیه است در اون ذمه، که این حق را هم میشه داد به مالک در باب تعاقب اعیادی چون بدون رضای او، تا اینکه بتونیم توجیه کنیم اون معاملات را که انجام گرفته. اما اشتغال ذمم متعدده ابتداءا به خود تلف و ملک آقای مقصوب من و مالک اموال ذمی متعددی را، این معقول نیست مگر به اون شکلی که گفتیم درش اون لغویت عقلایی را باستی دفع کنیم، اون که بگیم ذمم متعدده مملوک خود صاحب ذمه هاست و این آقای مالک مالک احد هاست علی سبیل یعنی بدل به معنای این که اون جامع بینها را مالک مملوک جامع را مالک و جامعش مملوک مالک و او میتونه حق تعیین داره، که او هم باز به یه محذوری میخورد که این عقلاییت شاید کسی بگه نداشته باشه کسی اعتبار ذمه‌ای بکنه و مال ذمه‌ای کنه برای خود آدم، ولی جایی که متعلق حق دیگری است. بالاخره این دو وجه امر دائره به یکی از این دو وجه چیزی که گذشت در بحث تعاقب عیاری در جهت اولا اشتغال ذمم، اگر بخوایم تعاقب عیادی را به نحو اشتغال ذمم جوری تصویر کنیم که اون معاملاتی را که فقها بار میکنن بر هر یدی از این عیادی سابقه میتونه مالک بفروشه حواله کنه اونا را توجیه کنیم و تخریج کنیم، یا مبنای صاحب جواهر را باستی بگیم با او که ملتزم به اون اضافات هم باستی بشه که این گرچه شغل عهده است ولی مالک میتونه این عهده را مبدل به ذمه کنه با تعیینش با اون یا اون مال ذمی را از اون ذمه اخیر بکشه تو ذمه ید سابقه، یا این اضافه را اونجا باستی گفت بشه حرف معقولی تا اون توجیه بشه اون چیزها، یا وجه هفتم را که ما اونجا گفتیم که بگیم اینجا ذمم همه مشغوله ولی نه برای مالک، برای خودش حق داره مالک، مالک یکیش را مالکه، جامع بین این دو ذمه را مالکه و میتونه اینو تطبیق کنه بر هر کدومی که بخواد، که اینم باز هر کدوم از این دوتا علاج میکنن مشکلات فقهی را، ولی هر کدوم درش یک معونه زائده هست که این معونه زائده یه مقداری انسان رو تحیر میکنه کدوم مطابق با ارتکاز عقلاست بیشتر ارتکاز فقها هست. آیا قول به این که مالک اینا ذمهشون مشغول هست به معنای عهده است و مالک میتونه این عهده رو مبدل به ذمه کنه، این اقرب به ذوق عقلایی است، یا اون که نه بگیم اینها از اول ذمهشون مشغوله و مالک مالک جامع مالی است در این زمم، ولی مشغولیت زمم به معنای ملک خود مالک است برای ذمه خودش، خصوصیت را خود من علیه ذمه مالکه، جامع را او مالکه، کدوم یکی از این دوتا اقرب به ارتکازات عقلا برای توجیه اون شی که اگر این درست شد این دومی را اختیار کردیم، این را در باب زمان اثنین لواحد هم دیگه میتونه بیاریم، در باب زمان اثنین لواحد هم بگیم اینا ذمه هاشون مشغول میشه ولی برای خودشون خصوصیتشون خودشون مالکن، جامع بین این دوتا را آقای دائم مالک میشه، خصوصیت این دوتا ذمه را خودشون مالکن، مالک جامع بینشون میشه، مالک احد هماست علی سبیل البدل، و این علی البدل قید مملوکه، یعنی احد هما مملوکه نه احد هما من علیه الملکه که با اون بحث سابق اشتباه بشه. این ترتیب بحث در جهت اولا و شواهدی رو که مرحوم شیخ آوردن تمام میشه. پس در این شواهد یک چیز درست حسابی به دست نمیاد، چون این شواهد هم در خود مورد این شواهد همون بحثا هست که اگر این زمان ها زمان عهده شد، شاهد اول که به قول ایشون طریقه جمهوره، برابر طریقه ما که خودشون گفتن یک ذمه بیشتر نمیشه مشغول باشه، و خود این مؤید این که اینا شغل ذمه رو در عرض واحد فقهای ما قبول ندارن. شواهد دیگر هم از همین قبیله، در شواهد دیگر روشن نیست که فقها قائل به تعدد شغل ذمه بشن برای ضامن و مضمون عنه، هر دو با هم شغل ذمه دارن علی تقدیر تلف، این مشخص نیست. آنچه که مشخصه در وقتی که عین موجوده هر دو مسئولیت مالک میتونه به هر دو رجوع کنه، او هست اون مقدارش هست که مالک میتونه به هر دو رجوع کنه و هر دو مسئولیت پرداخت رو دارن، که این شغل عهده است نه شغل ذمه. پس اشتغال ذمم متعدد در عرض واحد یا بایستی انتخاب کنیم در مقام در باب تعاقب و ایادی حرف صاحب جواهر رو با اون اضافه که در حقیقت برمیگرده به اشتغال عهده ها و تعدد عهده، نه تعدد ذمه. بالاخره ذمه یکیست، ولی این یکی قابل نقله به اراده مالک و به معاملات مالک، نقل از لاحق به سابقه. من تلف فی یده المال که لاحقه به سابقه، یا این رو بگیم، و یا اینکه بگیم برای اینکه ذمه متعددی مشغول است ولی برای خود صاحب ذمه و این آقای مالک، مالک احد هاست، جامع مثلا به نحو کلی در معین در این هاست، و بگیم اینجا با بقیه موارد کلی در معین فرق میکنه، اینجا اجازهش به دست صاحب کلیه. کلی میتونه هر کدوم از اون صاحب مالک کلی و مالک احدهما، میتونه هر کدوم از این دوتا خصوصیت را مصداق ملک کلی خودش قرار بده. من این رو از این ذمه میخوام، اون احدهما را یا از اون یکی میخوام، تعیین کنه و با تعیین مالک خصوصیت میشه. اینم درش اون اضافه عنایات اضافی بود که عرض کردیم. به غیر از این دوتا ما دیگه به ذهنمون راه سل دیگری که حل کنه اشکال را و تصویر کنه اشکال تعدد ذمم را در عرض واحد برای مالک با اون معنای دقیقی که از ذمه گفته شد که مال ذمی و ذمه یه چیزه، بابش باب حال و محل نیست. یه چیزی که ذمه به معنای ظرف باشه یا محل اعتباری باشه، ذمه همون مال ذمی است که اعتبار شده. این دو تا مقوم، این ذمه مقوم مال ذمی است طبق اون بیان که ذمه را، این ذمه را از عهده جدا میکنه و دو تا میکنه. طبق اون بیان تعدد ذمم معقول نیست، تعدد اشتغال ذمم به نحوی که ذمه به خصوصیته مملوک مالک باشه این معقول نیست. به این ترتیب بحث در جهت اولا تمام میشه. جهت ثانیه از بحث اینه که چگونه سابق یجوز له رجوع الى لاحق اذا لم يكن غارا له دون العكس. این مبنا چه توجیهی داره که در اینجا هم مرحوم شیخ یه توجیه از صاحب جواهر نرم میکنه ولی متاسفانه قبولش نمیکنه و ردش میکنه، مثل اون توجیه ایشون که اونجا رد کرد، با اینکه توجیه ایشون همونجا قابل قبول همینجا چنانچه خواهد مشخص شد، و یه توجیه هم خود ایشون میدن به عنوان یه توجیه به وجه فنی صناعی برای تصویر اینکه چگونه را لاحق نمیتونه رجوع کنه به سابق ولی سابق میتونه رجوع کنه به لاحق، که این دو وجه بایستی بررسی بشه ببینیم آیا بالاخره کدوم یکی از این دو وجه، چون بر هر دو وجه هم اشکالات متعددی شده. بر وجه صاحب جواهر ایشون چند تا اشکال کرده، بر وجه خود ایشون هم اکثر محشین یا همه محشین و بعد از شیخ به ایشون اشکال کرده. بحث